بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب مسئله رابعه در مأخوذ عن الظالم این بود که اگر بدانیم در این مالی که ظالم به ما داده است مقداری از این مال قصبه، در این صورت چه باید کرد؟ فروعی در اینجا مترتب بود که چهار فرع بود، یا هر دو هم مقدار و هم مالک معلومه، که در اینجا روشن شد که در صورتی که از قبیل اشتراک اشاعه باشه مالک مال با شخص از کنم آخذ مال شریک میشن به نسبه، و اگر متعین نباشد و از قبیل اشاعه نباشه طبعا مال مالک مال بالقرعه یا به تصالح معین میشه، و اگر مالک مجهول بود و مال معلوم بود مقدارش، ناگزیر اون مقدار مالی که معلوم است داخل میشه در مسئله ثالثه که باید فحث از مالک کرد و با عدم ظفر به مالک صدقه داد. بعد زمان باقی است املاک، که مستظهار ما این بود زمان باقیه، و اگر بنا شد که مقدار معلوم نباشه و مالک نیز مجهول باشه، گفتیم مرحوم شیخ در فرض اشاعه قائل شده اند به وجوب تخمیس، و ما گفتیم ظاهرا فرقی نمی کنه بین جایی که اشاعه باشه مال غیر با مال شخص مال آخذ، و یا از قبیل اختلاطی باشه که موجب تمییز نیست. طبق ادله وجوب تخمیس در مال مختلط، اینجا باید مال را تخمیس کرد، خمس را پرداخت، و باقی مال میشه مال شخص آخذ. منتها بحثی در روز قبل گذشت که آیا این فرض در مطلق اختلاط یا در جایی است که شک داشته باشیم مقدار مختلط به قدر خمس یا زائد یا کمتره، اینجا خمس کافیه، ولیکن اگر از یقین داریم کمتر از خمسه، در این صورت دادن خمس لازم نیست بلکه به کمتر باید اکتفا کرد، یا اگر می‌دونیم زائد بر خمس است باید زیادتر از خمس استخراج کرد. منتها در وقت تردید به مقتضای اصل براءت اکتفا می‌کنیم به اون مقداری که یقین داریم زائد از خمس و باید پرداخت کرد. مطلب بعدم این بود که آیا این خمس به منزله سایر اخماس که مالکینش خدا و رسول و اونش طائفن، یا این خمس صدقه است، که این بحثش مفصوتن در کتاب خمس گذشت، لذا دیگه از فرمسئله رابعه فارغ شدیم. بعد از ذلک شیخ رضوان الله علیه متعرض اصل اخذ میشه. اصلا اخذ از ظالم چه حکمی داره؟ شیخ میفرمند که اخذ از ظالم دارای احکام خمسه است، گاهی واجبه، گاهی مستحبه و گاهی حرامه. بعد میگه اما مأخوذ سه تا قسم داره، یا مأخوذ واجبه مثل جایی که مال غیر ضعیف مستمندیه باید گرفت و به صاحبش رسون، و گاهی می فرمان گرفتن حرامه مثل جایی که مالک راضی نیست شما از شخص غاصب مال را بگیری، گاهی جا هم میگه مکروهه، مثل مال مشتبه که گرفتنش کراهت داره. طبعا مرحوم استاد آمده اشکال کرده که اخذ اصلا لو قلیه و طبعه هیچی که از احکام را نداره، بلکه همیشه به اعتبار مأخوذ و به اعتبار تواری و عوارض متصف به یکی از احکام خمسه میشه. آیه تبریزی خواسته تصحیح کنه، ولی این چندون بحث نتیجه دار در فقه نیست. سرانجام میخوام این عرض کنیم، گرفتن از ظالم به اعتبار اینکه ممکنه گاهی نفس اخذ از ظالم موجب تقویت شوکت ظالم باشه، مثل اینکه یک مجتهدی از یک حاکم جوری پولی را میگیره، هدیه را قبول میکنه، اونم این هدیه را به این مجتهد جامع و شرائط مؤتمن مردم داده برای اینکه جلب مثلا وجاهت شوکت کنه. خب این خود اخذ بما انه متصف میشه به صفت شوکت جائر میشه حرام، اگر مثلا به این صورت نباشه و موجب شوکت ظالم نشه مکروهه، اگر اونطور هم نباشه مباهه. به هر حال اینا چندون اثری در بحث خیلی نداره که وقت را به این صرف کنیم، ولی بالاخره مسئله مهم بازگشت میکنه به اون مال مأخوذ عن الظالم که چه حکمی این مال داره و چطور باید این مال را به صاحبش رسون، که این همون مسائل چارگانه ای بود که قبلا بعد رسوندیم. لذا چندون دیگه وقت را در اینکه آیا خود اخذ دارای احکام خمسه هست و مأخوذ انباع سگانه داره، یا به قول استاد اصلا اخذ هیچ حکمی نداره، یا به قول بعض محشین اخذ فوقلیه و طبع مباهه و به اعتبار تواری و عوارض منقسم به اقسام میشه، چندون اثری در این بحث از نظر عملی بار نمیشه. مسئله روشنه، اگر گاهی خود اخذ دارای حالات و تواری مختلف شد، طبعا به اعتبار تواری و عوارض ممکن احکام مترتب بشه و مختلف بشه. اما مأخوذ هم همون حکمی بود که قبلا گفتیم، اگر تقیه در کار به خاطر تقیه گرفتن واجب میشه، اگر نفس تقیه گرفتن موجب شوکت به مصداق شوکت ظالمه گرفتن حرامه، و اگر نه این و نه اون گرفتن مباح بالمعنى الاعم. مأخوذ هم حکمی است که خودش داره که قبلا گذشت و دیگه اطاله سخن در او نکنیم. برگردیم به مطلب دیگر. ما اون مطلب این است که این آقای جائر که در بین اموالش مال قصبی، مال نمیدانم اشیار، مال کذا فراوان وجود داره، اگر مرد آیا این اموال او چه حکمی داره و آیا تقسیم اینها جائزه یا نه؟ خود این اموال در زمان حیاتش اگر به دیگری منتقل کرد به بیع و شرا چه حکمی داره؟ عجیب از مرحوم کاشف الغطا در این مسئله. مقدمتاً به عرضتون برسانم که مسلمه که اگر بنا شد کسی مال دیگری را قصب کرد، خب پر واضحه طبق قانون ید علی ید ما اخذت حتی تعدی، باید مال مقصوب را به شخص مقصوب من برسانه. هم قاعده ید وجوب رد به مالک را اثبات میکنه و هم قاعده زمان. بالاخره این آقا اگر مال در یدش تلف شد قطعا ضامن مصر یا قیمته. اگر مرد چنین کس قاسبی، خب پر واضحه که ثمن این و یا قیمت این مال مقتوب بر ذمه قاسب ثابته. اگر این موجوده باید ورثه این را به مالک برگردانند. اگر این موجود نیست، خب این دینی است که بر ذمه این میت ثابت شده به صریح قرآن که فرمود من بعد وصیت یوسا یا یوسی بها او دین. ارث پس از وصیت و پس از دین. دین حتی بر وصیت مقدمه، خواه دیون به اشخاص خاص باشه یا دیون به اشخاص حقیقی باشه. کسی مدیون به زکاته، مدیون به خمسه، پر واضحه که مقدار مالی که خمس است یا زکاته به صورت دین بر ذمه میت اگر این موجود نیست ثابته و باید این دین از مال میت خارج بشه. پس از او اگر وصیتی هست وصیت، اگر نه تقسیم بین وارث بشه. این یک اصل مسلمی است، شکی هم درش نیست. اما چنین فقیهی که به قول استاد من مرحوم عاشق حسین حلی در نجف می‌فرمود، به اینکه شیخ جعفر گفت انا افقه الفقها، مرحوم صاحب جواهرم خیلی با عظمت از ایشون یاد میکنه، شیخون الاستاد پیوسته ازش تعبیر میکنه. و برخی از بزرگان میگفتن علت اینکه شیخ جعفر این همه عظمت پیدا کرده چون ذوق و عرفی او در استخراج احکام از روایات کم نظیره. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق هاشم قزوینی را، یه مطلب یه وقتی سر درس میگفت در مکاسب یادم نمیره اینه، بعد نیست اینها را به عرض شما دوستان برسنیم، خودش یه تذکر اخلاقیه. مرحوم شیخ انصاری در یک جای مکاسب برس مرحوم صاحب جامع المقاصد تعریضی میزنه، میگه عجب از ایشون که کسی فقط سمی بالمحقق. صاحب جامع المقاصد مرحوم کرکی که به عنوان محقق ثانی معروف شده، مطلبی ازشون نقل میکنه شیخ در رسم مکاسب و بعد میگه عجیب از محقق کرکی که فقط سمی بالمحقق، که چطور این حرف زده. حالا اینجا هم از کاشف القطاع عجیبه که این حرفی که اینجا زده چطوری با اون چه که از ایشون معروفه به عظمت، چطور این حرف زده که حالا عرض میکنم. بعد آیاش خوشین داستانی در اینجا نقل میکرد که این داستانی میخواستم عرض کنم، خدا رحمتش کنه ایشون را. آیاش خوشین معلم و مربی بود رضوان الله علیه. میفرمود به این که محقق کرکی را بعد از وفاتش خوابش دیدن، گفتن خدا با تو چه کرد؟ گفت ما را که گذاشتن توی قبر ملکین آمدن، شروع کردن بازخواست کردن یکی پس از دیگری، هی یک ملک میگفت ملک دیگر بنا میکرد خدشه کردن. بابا این ماد سالهای سال مدرس بوده، اوم در فقه آل محمد صرف کرده، هرچه میگفت ایشون هم ملک دوم هم هی خدشه میکرد که در این اخلاص نبوده. گفتن یه جمله معترضه هم اینجا عرض کنم، گفتن به این که مرحوم محقق اردبیلی اون انسان وارسته‌ای که واقعا مثل در بین فقها به قدس و ورع و تقوا، او را بعد از مرگش خوابش دیدن، گفتن که چه کرد خدا با تو؟ فرموده بود که یا اخا ان سوق العمل هنا کاسد، برادر اینجا ما هر چه آوردیم کساد بود، نخریدن و ما نفعنی الا ولایت صاحب هذا القدر. بعد فرمودی که هیچی به درد من نخورد مگر ولایت امیر المؤمنین، این موجب نجات من شد. حالا محقق کرکی هم میگه ما هر چی که این ملک میگفت اون ملک دیگر مناقشه میکرد، تا آخر یک ملکی دین ملک مدافع ما گفت بابا این کتابی در فقه نوشته که تاکنون شبیه این کتاب نوشته نشده در فقه آل محمد، و اون کتاب جامع المقاصده. اون ملک دیگر گفت بله همینطوره، اما همون وقتی که مینوش نظرش همین بود که نشون بده که این کتاب مازاد کتابهای دیگر و بی نظیرترین کتابه. گفتن صاحب جواهر فرموده بود که اگر کسی در دستش جواهر و جامع المقاصد و وسائل باشه دیگه نیاز به کتاب دیگری در استنباط نداره، مخصوصا اسم جامع المقاصد. توی این در این دست او اگر این سه کتاب جواهر و جامع المقاصد و وسائل باشه دیگه نیازی برای استنباط به کتب دیگه نداره. بگذاریم، به هر حال مرحوم کاشف القطاع فرموده است که کسانی که در زمان حیات این آقای جائر با او معامله می کنن، با اینکه یقین داریم در بین اموال جائر الا ماشاءالله مالهای قصبی و غیر ذالک وجود داره، گفته این معاملات نافذه و مانعی برای شخص شگیرنده و متعامل نداره. بعد از مردنم میگه ادله عامه که گفته من بعد وصیتون یوصی بها اودین یا ما ترک المیت فلوارثه للذکر مثل حظ الانثیین الا غیر ذالک از آیات و روایاتی که در ارث وارد شده حاکمه و هیچ محتاج نیست به خروج از ترکه میت. و بعد میگه حتی اگر اون جائر وصیت کنه که فلان مقدار مال من را مثلا رد کنید به زید و عمرو فلان و یا صدقه بدید، گفته این از سلس مال خارج میشه نه از اصل ترکه. این حرف ایشون موجب اعجاب تعجب فقها ها شده که آخه یعنی میشه مگر فرقی هست بین جائر و غیر جائر؟ کاشف القطاع در جواب گفته که سیره بر این جاریه، از دیر باز بین فقها ما و بین مسلمین این رایج بوده که از فقها و بزرگان و از متدینین و حتی اصحاب ائمه از حکام جور مال می گرفتن و بر او آثار ملکیت بار می کردن و الا ما شاء الله هم وصیت ها بوده عمل می کردن و بعد هم مختی میت به درک واصل می شد جائر، مالش را بین ورثه‌اش تقسیم می کردن بدون اینکه کسی نکیری و انکاری داشته باشه. میگه این سیره بین بزرگان و مسلمین برقرار بوده، بنابراین حکم مأخوذ از جائر و اون چه که باقی مونده از جائر حکم سایر اموال مسلمینه. طبعا این حرف موجب برای اشکال فراوان شده، آخه یعنی چه؟ مگه فرقی داره جائر با دیگران؟ قاسبی اگر مال مردم را قصد کرد، خب مسلمی که باید مال را به مالکش برگردانه. دیگری هم اگر این مال را گرفت، زامنی که مسلمن به صاحب مال مال را برگردانه. اگر هم این جائر مرد، خب مسلمی که باز به اصل مال واجب بر ورثه به صاحبش برگردانن. اگرم مال تلف شده، خب مسلمن دینیست بگردن این شخص. خب چه فرقی کرد بین جائر و بین دیگران که صاحب کاشف القطاع چنین حرفی میزنه؟ و بعد مستند کرده به سیره. شیخ انصاری میگه آخه این سیره ناشی از لاابالیگری و قلت اعتناء به احکام دینه. این مثلا معروف شده در بین مردم، میگن آقا ما گوشت از قناره میخریم، به ما چه مربوطه؟ آقا گوشت قاصب بوده، این گوسفند دزدی کرده گرفته آورده اینجا، یا این گوسفند از مال مردم چاق شده و شرانده توی علفزار مردم، چون گوشت میگیریم، آقا ما گوشت از قناره میخریم، به ما چه مربوطه؟ بله، به ما چه مربوطه؟ از این که خیلی خوب او عذاب شدیدتره، اما به ما مربوطه، زیرا این که مگر در لغت ما ولا نداریم به صاحبش برسانیم؟ مگر نمال قصبی را باید به صاحبش رسون؟ مگر نه قانون علیت اینه؟ اینه چه حرفیه؟ لذا میگه شیخ این از قلت از کنم که تدین و التزام مسلمین به شریعت. بس خب زیاد مشکل هست متاسفانه در بین مسلمین، همینطور رائج. ببینیم مالی را همین چند رقب خود ما مبتلا شدیم به یک جزیه، طرف میگه آقا من چه میدم، من به من مربوطه، من از فلانی گرفتم، درسته که مال مردم بوده ولی شما برید از او بگیرید. ای بابا، شما که میدونی این مال مال قصبیه، چطور در این از این آقا خریدی و چطور باید میگی برو از اون دیگری بگور؟ این مسئله میگه شیخ میفرمند که خود تعجب از کاشف القطاع که تمسک کرده به این سیره، در صورتی که مسلمن این سیره ناشی از قلت مبالات مسلمین به احکام شهر بوده، در بین مردم چون دائر شده بنابراین اعتنایی نمی کنند. بعد از شیخ هم دیگران همین اشکال را مرحوم کاشف القطاع کرده اند که خب آقا مگر بین جائر با سایر قاصبین فرقیه؟ هر کسی مال دیگری را گرفت ضامن مال مردمه، این اگر موجوده باید رد کنه، اگر تلف شده مثل قیمت باید بده. این چه حرفی از ایشون و چطور یه چنین مرد بزرگی این حرف زده؟ به نظر میاد کاشف القطاع رضوان الله علیه نگاه کرده به سیره ای که در بین اصحاب ائمه علیهم السلام بوده، که خب مثل عبدالله بن یقدر از اون زمان به بعد گاهی میرفتن در دستگاه زلمه، اون هم یه پولای بینه ها میدادن و این هم تصرف میکردن، حتی ائمه هم اجازه میدادن. خب داستان فرستادن معاویه هر سال چه مبلغی خدمت آقا امام حسن و امام حسین معروف بوده، یا در زمان موسی بن جعفر اون آقا والی مدینه مقدار پول گرفت از سلطان وقت و بین بنی هاشم تقسیم کرد، حضرت تا گفت چرا اسم اسماعیل نیاوردی، چرا سهمو کجایه؟ کأن مرحوم کاشف القطاع به این از کنه منش و سیره ای که در عصر ائمه علیهم السلام بوده و ائمه این تجویز را می کردن به اصحابی که از آنها می گرفتن یا به اون پولهایی که برای ائمه یا امام حسن به امام حسین سلام الله علیه امام معاویه می فرستاده، نزاخ فکر کرده که خب بنابراین نه، مسئله جائر به گرفتن از جائر و سلطان جائر غیر از سایر مردم لکل لحل که علیه الوید ولکل محنا در روایت هم داره برای تو بخور وزر و بال بگردن اون مرتکه جائری که این مال به تو داده. من فکر میکنم که خب این مرد بزرگ حتما به همین جمله علیه الوزر ولک المحنا که در روایت صحیحه وارد شده و همین این سوره که بوده در زمان ائمه برای این اساس این فرمایش کرده باشه، ولیکن بالاخره اینها از کنم مخصصاتی است در جای خاصیه، یا امام معصوم علیه السلام فرمودید چون شما حق در بیت المال داشتی بنابراین اشکال نداره این مقداری که گرفتی از هم حق تو در بیت المال بوده از این باب، یا قضیه های دیگری که امام حسن و امام حسین مصرف نمی کردن به موارد دیگه می دادن، یا داستان مسلم جعفر که فرمود اگر عذاب بنی هاشم نبودن ابدا من قبول نمی کردم، دیگه نمی دانم شاید این بزرگوار اونطور به این قیود توجه نکرده یا اینها رو تضعیف کرده و به اون سیره عملی عمه و اصحاب ائمه نظر کرده و خواسته خود جائر را از بین دیگران خارج کنه و برای این اساس فرما داده که آقا مال جائر گرفتن موجب زمان نیست و خود جائر هم بعد از مرگش مال شد به ترکش مال ورثشه و ورثه باید تقسیم کنن، حتی اگر وصیت کرد چون وصیت به غیره از ثلث باید خارج بشه. آفرین الا من الامال، که ان این هم گفته امال سلاطین یک مسئله استثنائیه. طبعا عرض کنم که به این استثناءات بزرگان توجه نکردند و گفتن اینها هم میشه بر موارد خاصی، همونطور که داستان اون فتایی که در زمان امام صادق علیه السلام فرمود که هر کرا که میشناسی بهش بده، که میشناسی صدقه بده، دیگه نگفت فحص کن و پیدا کن و فلانه. اینها قضایای فی واقعه هست، نمیشد به این قضایای خاصه از ادله عامه زمان و وجوب زمان صرف نظر کرد و به ذالک یتم البحث در ماخوذ من الجائر. والحمد لله با این بحث طولانی اگر عمری باشه در تنجیم بناش روز چهارشنبه وارد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله.